بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. طبق ترتیبی که ما عرض کردیم به بحث حج رسیدیم که در هر یک از این عبادت ها مطالب سیاسی، فرهنگی، اقتصادی کلمه امام والی به کار برده شده و این دلیل آن است که اسلام همچنان که توجه داشته به اینکه قوانینی جعل کرده، مجری اون قوانین را هم در نظر گرفته، معرفی کرده. در حج، خیلی حج مهمه، برای خاطر اینکه خداوند عالم فرموده که وجعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس. قياما اصلش قوامنه، واو قلب بیا شده، یعنی کعبه بیت حرام قوام زندگی مردم، زندگی در تمه ابعاد، بود فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی، همه و همه، این کعبه بیت حرام قوام زندگی مردمه. بنابراین یک عمل فردی نیست، بلکه نظر به اینه که همه مسلمان های متمکن در تمام اقطار عالم در یک نقطه جمع بشن و اسلام برای همه زمان هاست. الان قانون عربستان اینه که از هر 1,000,000 نفر 1,000 نفر را میپذیره. مملکت ما را حساب بکنه 70,000,000، از این جهت 70,000 نفر را قبول میکنه برای حج. خب اگر به این ترتیب در نظر بگیریم از هر 1,000,000 نفر پذیرفته بشه، خب الان جمعیت مسلمان در روی زمین 6-7 میلیارده. از این 6-7 میلیارد مسلمان باید در یک نقطه 50-60 میلیون جمع بشن برای انجام مراسم حج. آره؟ میلیارد این هفته دیگه که 6-7 میلیارد مسلمان در سطح زمین ما داریم. 6-7 میلیارد مسلمان در هر میلیارد 100، هر میلیارد 1,000,000,000. 6-7 میلیارد همه انسان رو میگم دیگه. از این انسان ها در میانشون از عرفت که 6 میلیارد باشه، ما اگر بنا باشه از هر میلیون 1,000 نفر را بپذیریم، از ایران که 70,000,000 حساب بکنن، ایران 70,000,000 حساب کنن، چقدر 70,000 نفر بپذیرن برای حج؟ بله، از هر میلیون 1,000 نفر را بپذیرن. بس ایران که 70,000,000 جمعیت داره، 70,000 نفر بپذیرن، از 6-7 میلیارد انسان اقلا نصفش متمکنه، باید خیلی پذیرن. شاید باید در حدود 40,000,000-50,000,000 انسان. نه، مسلمان رو دارم میگم، مسلمان این اندازه است. خلاصه با نصف این هم اگر مسلمان باشه، از 3-4 میلیارد مسلمان، از 3-4 میلیارد مسلمان در سطح زمین، باید در مکه 40-50 میلیون هر سال ایام حج جمع بشه. الان در مکه ایام حج 2-3 میلیون داریم. از اون اربعین کربلا هم خیلی کمتره. اربعین کربلا 20 میلیون جمع شدن، ولی در مکه آمار که میدن 3 میلیون، 2-3 میلیون جواب. و حالا که لازم است که از مسلمان‌های متمکن امروز نشد در آینده، لازمه که 40-50 میلیون انسان در موقع مراسم حج در مکه جمع بشن. خب این 40-50 میلیون انسان رو جمع بشن، الان برای پذیرفتن و اداره کردن 2-3 میلیون عربستان ناتوان، تقریبا مردم با مشکلاتی مواجه بشن. پس باید یک برنامه درست بشه به اینکه بتانه 50 میلیون انسان را در عرفات، در منا، در محشر، در مکه اداره کنین. کار آسانی نیست. خب این و این کار خواهد شد برای خاطر که مسلمان ها روز به روز قدرت بیشتری پیدا میکنن، وسیله رفت آمد بیشتر میشه و بالاخره باید بشه در زمان معینی 50 میلیون 40 میلیون مسلمان، اونا مسلمانانی که در کشور خودشان متمکن هستن، مستطیع هستن، پسته هایی دارن، موقعیت هایی دارن. خب یک همچی چیزی خدا قرار داده، اینه که جعل الله الکعبه قیاما للناس، خداوند خواسته که قوام زندگی مسلمان ها، قوام زندگی مسلمان ها از اونجا تأمین بشه. زندگی البته معلوم است که بعد نظامی داره، بعد سیاسی داره، بعد فرهنگی داره، بعد اقتصادی داره، بعد اجتماعی داره، همه جور داره. خب باید اینجور شه. این هیچ آیت الله مطهر رحمت الله علیه، چون اینجا حرف خیلی زیاده، واقعا امام رضوان الله به این مطالب توجه میکرده که الان عرض میکنم. آقای مطهری در یکی از این کتاباش داره که انسان و سرنوشت، اسمش انسان و سرنوشته، ایشان میگه علت عقب ماندگی مسلمانان است که مسلمان ها صورت ظاهر اعمال گرفتن، اون محتوا را کنار گذاشتن، به اون محتوا توجه نمی کنن. حج بله، هر کسی میره اعمال حج انجام بده، تک انجام بده. این حج محتوایی خیلی عظیمی داره که عرض میکنیم. خب و همینطور مثلا بعض میگه زیارت، خب زیارت میره مثلا اونجا، خب خطاب میکنه به اون امام، اشهد ان قد اقمت الصلاه و اتيت الزکه امر نهی عن المنکر. ولی خب این معنی به زیارت برای اینکه بری اونجا درس هایی که از اون امام که زیارت میکنی بگیری، برگردی، تحولی در تو به وجود بیاد. اما نهی عن الزور، خیلی از اعمال الان همینطوره، مثلا دعاها، خب دعا میخوان تونتون بری، دعای محتوایی داره، دعای محتوا رو باید انسان در نظر بگیره. خیلی حتی ایشان میگه تقیه، محتوای تقیه خیلی بالاست امثال ذالک. بنابراین اون چی که واقعا لازمه به محتوای اعمال که در اسلام مقرر شده توجه کردن و اون محتوا را برای خود در زندگی پیاده کردن، از اون درس گرفتن. حج یکی از عظیمترین این موضوعات که این محل بحث ماست. خب در اینجا حالا چند نفتی آیه که خیلی آیه مهمی است، در عرض کردم که جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاما للناس، آیه 97 از سوره مائده، سوره پنجم قرآن کریم. خب قیاما للناس یعنی قوام زندگی بینه، اون وقت در روایات ما هم هست. در روایات ما عرض کردم که در جلد اول، در جلد هشتم وسائل 20 جلدی، این مطلب رو بده عرض خدمت محترمتان که وسائل ما وسائل 20 جلدیه، جلد 8 و 9 و 10 مربوط به حج، منتها در آخر جلد 10 مزار را ذکر کرده. اون وقت علت این که اینقدر قطور شده، یعنی حساب وسائل در کتاب حج چند موضوع را آورده ذکر کرده، در بین یکی ابواب و آداب سفر، چون روایات زیاد درباره سفر و آداب سفر داریم، فکر کرده مناسب تر اینجا که ذکر کنه کجاست؟ کتاب حج. این است که ابواب و آداب سفر را آورده جزء اعمال از ذکر کرده. در جلد هشتم صفحه 248 این ذکر شده، کلان 68 بابه، 68 باب آداب سفر در ضمن کتاب هست ذکر کرده در جلد 8. یک دقت کنید، 68 باب خیلیه. بعد آمده احباب و احکام و دواب، چون برای اینکه اون زمان مرسوم بوده که به حج می رفتن سوار شتر و اینا می شدن. در روایات هم درباره دواب ما خیلی روایات داریم. ابواب احکام و دواب را ورزه کرده از صفحه 339 تا 397 کلن 53 باب درباره دواب ذکر کرده. دواب خوبی چقدر احکام داره دواب که تمام این دارشون آورده در کتاب عرض کرده. ابواب احکام و دواب از صفحه 339 تا 399 کلن 53 باب. باز با صاحب و سلام دیده که خب آدم که حج که میره معاشرت میکنه دیگه با مردم دیگه کشورهای دیگه. آورده ابواب احکام و عشره. ابواب احکام و عشره اینم در جلد 8 از صفحه 398 تا صفحه بله از صفحه 398 به بعد کلن این 166 بابه. 166 باب درباره احکام و عشره است. این سه تا رو آورده به کتاب حج. میشد در جای دیگه هم ذکر کنی. اول ابواب و آداب و سفر الی حج و غیره، تمام اخباری مربوط به سفر هست که جور سفر بکنید، با که سفر بکنید، چه خیلی ساز، تمام این رو در جلده در زمین کتاب هست ذکر کرده. خب کلن 68 بابه. بعد آمده ابواب احکام و دواب 53 باب هم ابواب احکام و دواب ذکر کرده. بعد آمده ابواب احکام العشره و معاشرت 166 باب هم برای این ذکر کرده. تمام اینها در ضمن کتاب حجه. این که آیت العظمای بروجردی فرمودن به این که باید ما وسائل را تهذیب کنیم درست کنیم، ایشان می فرمودن که اینا خب به حج مربوط نیست، یک مناسبت ایشان می آورده ذکر می کرده، همه را جدا کردن اینطور سزا. خب این یک حاله قطور شده خواستان جلد هشتم و نهم و دهم مربوط به حجه. در اینجا در باره فلسفه حج در باب اول از ابواب وجوب حج، باب اول از ابواب وجوب حج خبر 15 و خبر 18 از صفحه 8 تا 9 فلسفه حج را ذکر کرده. اخبار و روایات ما بسیار مفصله، برای اینکه مردم ها جمع بشن ببینید مسلمان ها لیتعارف هم دیگه را بشناسن، مسلمان ها مشکلاتشان را در میان بگذارن برای رفع مشکلاتشان فرهنگی سیاسی اقتصادی تصمیم بگیرن. خلاصه حتی از کسانی که در مملکت خودشان هستن باید منتظر تصمیمات کسانی باشن که در اون مجمع دارن کنگره عظیم حضور دارن. خب این حج اینقدر اهمیت داره، اما این محتوا الان در میان مردم مورد توجه نیست. به این که امام رضوان الله علیه این همه تاکید داره بر حج از لحاظ سیاست و فرهنگ و مجلس، این موضوع بنابراین خودتان مطالعه کنید. خبر 15 از باب اول و خبر 18 از باب اول در جلد 8 وسائل صفحه 8 تا 9 روایت بسیار مفصل از ابی عبدالله علیه السلام درباره بیان فلسفه حج و محتوای حج. این مطلب. مطلب دوم این است که یک کسی که امام اصرار داره بر اون و در حج مسئله براءت، تا به حال این ذکر نشده در اعمال حج، ولی امام عنایت داره به این که مسلمان ها باید در حج به براءت از توجه کنن. خب این خیلی موضوع مهم، و بلکه در این موضوع بنده اینجا فوتوگرافی شاید 40-50 صفحه از امام رضوان الله تأکید به این که عرض کنن که موضوع براءته. بنده خودم برای نوشتن اون اینطور شروع کردم، در میان 114 سوره قرآن سوره هست که از بسیاری از جهات جنبه خاصی داره، میتوان گفت اساساً یک سوره استثنایی است. تمام سوره قرآن با عنوان پرشکوه بسم الله الرحمن الرحیم آغاز بشه و مطلع سخن در اونها رحمانیت و رحیمیت حق. ولی آن یک سوره استثنایی داریم که در اون سوره توبه در اولش بسم الله الرحمن الرحیم. چرا؟ این موضوع با راز و رمزی داره. خداوندی که رحمتش وسیع و عمومیست به چه جهتی و چه فلسفهی در این مورد تغییر لحن داده و بسم الله الرحمن الرحیم نیاورده، بلکه با لحن تند و خشمالود و تهدید کننده و توفنده آغاز شده. رمزش اینه که مسلمانان در برابر کفار باید بدانند کفار را بشناسند، برای خاطر اینکه کفار همیشه علیه ما قیامهای، اقدامهای فرهنگی، سیاستی دارند. اسلام میخواد به اینکه مسلمانها را مجهز کنه به اینکه دشمنان خودشان را بشناسند. مثلا در این سوره آیات قاتل و ائمه الکفر، در این سوره انهم لا ایمان لهم قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علی و یشفی صدور قوم مؤمنین قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. اینو تمام در این سوره، در سوره همون توبه است که بسم الله نداره. میخواد مسلمان ها را خداوند از این جهت مجهز کنه که با این دید به مکه برن، با این دید به کفار نگاه کنن. بالاخره وقت در همین سوره است که یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره. این کفار میخوان که با پف کردن چراغ خورشید را خاموش کنن، اینطور میخوان. و حالا این خداوند متعال چراغ خودش را همیشه روشن نگه خواهد داشت. از این قبیل خوب اینه که امام رضوان الله علیه در جلد 20 و در جلد 19 بسیار تاکید بر این که براءت را، یک رساله بخواید بنویسید شما، بایستی ما اگر اونطور که امام میگن اصلا رساله ها فرق کنه واقعا، چون امام فرمان این رساله هایی که نوشته شده قبلا نماز و روزه بوده است و زکات بوده است و حج بوده است، همین. خب اسلام که این نیست که، اسلام خیلی سو داره. در دفتر تبیان میگن واجبه بر این که بر مسلمان ها در رساله نوشته سیاست رو همه باید یاد بگیرن. از نظر امام برای اون پیرزنی که در گوشه فلان روستا است لازم و واجبه، همونطور که نماز واجبه، واجبه اونم سیاستی بگیره. یعنی متوجه باشه که حکومت دست کیه، حکومت باید چطوری باشه، مدیریت باید چطوری باشه، خلاصه بر همه این لازمه. وقت این رساله ها به اون ترتیب بده عوض بشه، باید تمام احکام استخو برخره. اسلام که تنها نماز و روزه نیست، اسلام فرهنگش چطور باشه، سیاست چطور باشه، اقتصاد چطور باشه. چون نبوده و مورد توجه نبوده، دشمن توانسته از این میدان و صحنه خالی این سوء استفاده رو بکنه دیگه واقعا. خب وقت اینجا امام در جلد 18 صحیفه نور و در جلد 20 صحیفه نور مطالب زیاد دارن، از جمله براءته. ولی خب که تا کلامشان طوریست که ایشان میگن که در جلد 18 صفحه 86 فرق رسیدن عید قربان و تبریک میگه، بعد میگه ببین که عیدی که انسانها را آگاه به یاد قربانگاه ابراهیمی میاندازد، انسانهای آگاه را به یاد قربانگاه ابراهیم نزد، قربانگاهی که درس فداکاری و جهاد در راه خدای بزرگ به فرزندان آدم و اسباب اولیا یاد میدهد. عمق جنبه های توحیدی سیاسی این عمل را جز انبیای اعظم و اولیای اکرام درک نمی‌کنند. پدر توحید و بت شکن جهان به ما و همه انسان ها آموخت که قربانی در راه خدا پیش از آن که جنبه توحید، پیش از آن که جنبه توحید داشته باشه، جنبه سیاسی و عرض اجتماعی در همه آموخ که عزیزترین سمره یاد، یعنی اسماعیل، اسماعیل برد همش براحت نیست، خیلی لبیک براحت نیست. دو جنبه داره، جنبه توحید داریم، جنبه شرک داریم. جنبه توحیدشون لبیک است و فلان و فلان الان، جنبه شرکش هم این براحت است. هر دو را خداوند داره، همه جهت توحید، توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، اون لبیک و اینا همه اون جهر داره. براحت اون جنبه شرک را میگه. شرک هم در مقابل توحید همه سه قسمته: شرک ذاتی، شرک صفاتی، شرک افعالی. خلاصه امام به همه اینو توجه داشته، فرصت نیست. اول خلاصه از اینجا شروع کرده که فرزندش برده قربانی کرده به مردم بگه، به این که مردم در راه خداوند متعال حتی باید فرزندان خودش عزیزترینش را. خلاصه بت شکن حضرت ابراهیم را به پر شکن به این ترتیب، و بت شکن دیگر سید انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. خب ایشان هم به مردم آموختن که بت‌ها هر کس باید بشکنن. امام فرمود چه بت چوبین باشه، چه در ایوان باشه، چه غیر ایوان باشه، چه انسان باشه. بنابراین یکی از موضوعات بسیار مهم در مکه رفتن برای حج آموختن و به مردم یاد دادن که چطور باید بت‌ها شکسته بشه. چون فرصت نیست، نمیخوام وقت شما رو زیاد بگیرم، ولی 40-50 صفحه در جلد 18 و در جلد 20 40-50 صفحه درباره براءت وجود داره که اون جنبه بت پرستی و شکستن بت ها، اون طرفه جنبه توحیدی، هر دو رو امام فرمایان باید در نظر داشته باشن. این محتوا اون وقت از نظر فلسفه اجتماعی این جمعیت عظیم که اونجا جمع شده هم دیگه واقعا که اینجوری تمام این مسلمان هم دیگه را بشناسن، مشکلات را به سطح جهانی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی مطرح کنن، برای برون رفت از این مشکلات تصمیم بگیرن. خب این حج، حج ما میگه باید به این شکل باشه، به این شکل باشه. خب حجی که به این شکل ما، حالا برای اون حج وقت یک نفر امام و والی معرفی کنن که این اعمال باید زیر نظر اون انجام بگیره. در زمان پیغمبر، پیغمبر در زمان امام، امام علیه السلام در زمان غیر اونها بایستی فقیه این کار انجام بده. حالا من یک روایت فقط بخوانم و عرض امروز تمام کنم، مربوط به همون تولی و تبری. تولا و تبرا غلطه، تولی و تبری یعنی باب تفعل. موقعی که باطل لام میشه به این شکل بده، تولی، تبری، تصدی، اینا تولا غلطه، تبرا غلطه، باید این طور بخونید. در تولی و تبری در اصول کافی جلد 2 صفحه 124 اصول کافی جلد 2 از چاپ آخوندی صفحه 124 باب الحب فی الله و البغض فی الله، بابی به اون آنها هست حب و بغض را رو براعت تناسب داره. 16 خبر ذکر کرده. خبر 14 اینه ان ابی عبدالله علیه السلام، بله خبر 6، خبر 6 این ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لأصحابه ایو ارال ایمان اوسق. پیغمبر از اصحاب خود پرسیدن که کدام یک از دستگیرهای ایمان اوسقه. در اینجا تشبیه شده ایمان، در کلام عرب تشبیه زیاده، تشبیه شده ایمان به یک مشکی که در میان اون مشک خب آب هست، و آب هم خب معلوم است مایع حیات. برای نگهداری اون مشک یک دستگیری داره اون مشک، به اون دستگیری میگن عروه، به اون دستگیری میگن عروه، عروه بسپنه دستگیری محکم. اون دستگیری محکم برای نگهداری اون مشک خب وسیله بهتره، وسیله همونه. بخواه شما مشک نگهداری بیین که نریزه، حرکت بده این طرف برای حفظ بشه، اونه. حالا پیغمبر میپرسه کدام یک از دستگیرهای ایمان برای نگهداری ایمان محکم تره. قال الله و رسوله اعلم. پیغمبر گاهی میپرسید تو اون فکر و فرهنگ افراد در جوابشون معلوم بشه. قال بعضی هم صلات، بعضی خود نخیر، نماز محکمترین دستگیره، یعنی محوری ترین موضوعه. قال بعضی هم از زکات، قال بعضی هم از سیام، قال بعضی هم الحج و العمره، قال بعضی هم الجهاد، اینا رو بردن. این میگه اون اونه. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله لکل ما قلتم فضلون ولی سبه، بله اینا که شما گفت هر کدام یک از فضیلت داره، نماز است و زکات است و حج است و صیام است و عمر جهاد است و ولی سبب بلکه آن نیست. محکمترین دستگیری که ایمان مردم رو حفظ میکنه، اسلام رو حفظ میکنه، عظمت مردم رو در سایه ایمان حفظ میکنه چیه؟ حضرت فرمودن بیان که ولی اوثق ایمان الحب فی الله و البغض فی الله و توالی اولیاء الله و تبری من اعداء الله. ولی محکمترین دستگیری ایمان که اسلام و ایمان مردم حفظ کنه اینه. این حب و بغض خیلی اثر داره، چون اعمال انسان از آن حب و بغض قلبی سرچشمه میگیره دیگه. پیغمبر فرمودن که اوثق اورال ایمان اورا جمع اوروس، الحب و فی الله و البغض فی الله و توالی اولیاء الله و تبری من اعداء الله. واقعا خیلی مهمه. وقت این خبر 16 تا روایت داره، این باب 16 روایت داره. آخرین خبر اینه، ابی عبدالله علیه السلام، کل من لم یحب بعل الدین و لم یبغض علی الدین لا دین له. هر کسی که حب و مغزی در رابطه با دین نداشته باشه اصلا دین نداره. یعنی ببین که انسان بایستی از لحاظ دین نسبت به افرادی مواردی حب داشته باشه، نسبت به افراد مواردی بغض داشته باشه. یعنی کسی نه بی تفاوت هست، توجه نداره، اصلا فلا دین له. یعنی دین خلاصه میشه در حب و بغض. اینقدر مهمه. اینه که عنایت امام به اون براءت یک موضوع بسیار مهمی که انشالله بقیه را فردا بحث